9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم ساعت برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی پخش می‌شوند. اکنون خبرها. وزارت فایدامی حکمت طالبان می‌گوید که شهرهای سالنگ که در نتیجه برفوری سنگین و طوفان صبح زود امروز یکشنبه بر روی ترافیک مسدود شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که به دلیل ریزش برف، طوفان و محدودیت ساحه دید شهرهای سالنگ ساعت 3 صبح امروز موقتاً بسته شد. او از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی به سوی سالنگ ها حرکت نکنند. پیش از این برفباری سنگین و طوفان جمعه شب باعث مسدود شدن شهرهای سالنگ شده بود و این شهرها پس از چندین ساعت صبح روز شنبه دوباره گشوده شد. وزارت فایدامی طالبان شب گذشته اعلام کرد که در اثر ریزش برف و طوفان‌های وقفه‌ای مسیر کوتل‌های قناق، شاتو و حاجیگک در بامیان موقتاً برای ترافیک مسدود شده. رئیس شورای مهاجرین نروژ میگوید که بحران افغانستان از سوی جهان نادیده گرفته شده است. یعنی اگلند روز شنبه در شبکه اکس نوشت که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. او افزوده است که به افغانستان برگشته و با شماری از زنان در هرات دیدار کرده است که بدون شوهرانشان به افغانستان اخراج شدند و با فقر گسترده روبروند. اگلند گفته که تاکنون پاکستان 800 هزار افغان را بازگردانده و ایران قصد دارد تا 2 میلیون افغان را اخراج کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی سابق ریاست الوزرای طالبان که حدود 10 روز پیش توسط ملا هیبت الله خونزاده رهبر این گروه به عنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان تعیین شد، دیروز رسماً به کارش در این وزارت آغاز کرد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 مای قوس در حمله انتحاری که مسئولیتش را داعش پذیرفت در محوطه این وزارت کشته شد. قرار است توافق آتش‌بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس امروز یکشنبه به اجرا گذاشته شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. کابینه اسرائیل این توافق را اوایل روز شنبه تصویب کرد. با اجرای این توافق جنگ 5 ماهه در غزه متوقف خواهد شد و ده ها گروگان از بند حماس و صدها زندانی فلسطینی توسط اسرائیل آزاد خواهند شد. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه میزبان خلیفه هفتر رهبر نظامی لیبیا بود. هفتر بر شرق لیبیا کنترل دارد. از سپتامبر سال 2021 به این طرف نخستین بار است که آنها دیدار میکنند. دفتر السیسی در اعلامیه گفته که او در جریان این ملاقات بر تعهد مصر در زمینه تضمین اتحاد و انسجام نهادهای ملی لیبیا تاکید کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. ساعت 9:04 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی را داریم: هوای تازه و ساعت درسی. پیش از این دو برنامه. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که اسلام آباد تصمیم گرفته که برای انتقال اموال ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه تعویض کند. محمد صادق این اقدام را به نفع تجار و مصرف کنندگان افغان خوانده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره مؤثریت این اقدام اسلام آباد چی میگوید؟ در گزارش آرش همایون بشنوید.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که الزامیت ضمانت بانکی را با ضمانت بیمه برای محموله های عمده تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق بندر گوادر تعویض کند. محمد صادق خان روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این تغییر به طور خاص واردات دیامونیوم فسفت و سایر محموله های بزرگ مانند گندم، بوره و کود کیمیاوی را به افغانستان تسهیل می کند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنین گفته که این اقدام به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک خواهد کرد و یک گام به سوی سهولت در امر تجارت از طریق پاکستان محسوب می شود. آیا این اقدام پاکستان واقعا میتواند به تجار و مصرف کنندگان در افغانستان کمک کند؟ خانجان الکوزای عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با استقبال از این اقدام پاکستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که قبلا در کراچی از تجار افغان هم بیمه و هم ضمانت بانکی گرفته می شد. به همین دلیل سهولت وجود نداشت، مشکلات زیاد بود و ترانزیت افغانستان از آن مسیر بیش از 60% کاهش یافته است.
تا جایی که بر ما معلومات است، این تنها بر بندر گوادر است و در بندر گوادر افغانها استفاده نمی کنند و اگر این سیستم و این سهولت در پورت قاسم و در کراچی بین اقدام بسیار خوب است و ما این را تقدیر می کنیم. اما اگر در گوادر تنها باشه مشکلات ما را حل نمی کنند و اگر در پورت قاسم و در پورت های کراچی این کار صورت بگیره، پس سر بازار ما تاثیری مثبت داره و همچنان سر ترانزیت ما هم در کراچی با پاکستان زیاد میشه.
به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، حجم صادرات و واردات افغانستان و پاکستان اکنون به پایین ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. بر اساس گزارش ها در سال 2023 میلادی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 حدود 50% کاهش یافت. بانک جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در یک گزارش مشکل صادرات افغانستان را با پاکستان به تغییر در طرز العمل تجارتی پاکستان و تطبیق مالیات گزاف از سوی آن کشور ربط داده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هشدار داده که اگر مقامات پاکستان و افغانستان برای بهبود تجارت بین این دو کشور تلاش نکنند، سطح تجارت بین آنها در سال جاری 2025 نسبت به سال 2024 که نصف شده بود باز هم کمتر خواهد شد. محمد صادقان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حال از تصمیم پاکستان در مورد تعویض الزامیت ضمانت بانکی با ضمانت بیمه از طریق بندر گوادر خبر داده که اخیراً وکرام مصری وزیر دولت هند در امور خارجه با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در حال ملاقات کرد که این دو کشور روابط رسمی دیپلماتیک با هم ندارند. در اعلامیه وزارت امور خارجه هند که بعد از این ملاقات منتشر شد گفته شده که جانبین موافقت کردند که از طریق بندر چابهار ایران برای رسانیدن کمک‌های بشری به افغانستان و فعالیت‌های تجارتی بین دو کشور استفاده شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را داریم و دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، قرار است که توافق آتش‌بس در غزه امروز به اجرا گذاشته شود. وزارت خارجه قطر اعلام کرده که آتش‌بس در غزه ساعت 8:30 صبح امروز یکشنبه به وقت محلی به اجرا گذاشته می شود. انتظار می رود که بر اساس توافق آتش بس گروگان های اسرائیلی از بند گروه تندرو حماس آزاد شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده درباره آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها به توافق رسیدند. بیشتر در این گزارش.
نعمان ابو جراد با همسر و 6 دخترش از منطقه بیت هنون در شمال نوار غزه به دلیل ترس از جنگ فرار کرده بودند. نعمان و خانواده‌اش تمام غزه را پای پیاده طی کرده و سرانجام در کمپ پناهندگان در خان یونس مستقر شدند. این خانواده مانند حدود 2,300,000 فلسطینی دیگر منتظر آتش بس هستند تا بتوانند به خانه ها و مناطق اصلیشان برگردند. نعمان به خبرگزاری رویترز گفته است:
ما به صبرانه منتظر پایان این همه رنج هستیم که بالاخره این ترس، این کشتار، مهاجرت و بی‌سرپناهی و ایرانی و خونریزی متوقف شود و ما به سلامتی به مناطق و خانه های خود برگردیم. حتی اگر خراب هم باشد برای ما قابل قبول است. ما آماده هستیم که در آنجا خیمه بزنیم، این که به میهن اصلی خود برگردیم و دیگر خبرهای بد را در مورد خانواده ها و دوستان خود نشنویم.
بر اساس توافق میان حماس و اسرائیل انتظار می رود که عساکر اسرائیلی به گونه تدریجی از غزه خارج شوند و آوارگان فلسطینی به خانه های اصلیشان برگردند. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. انتظار می رود که از صبح یکشنبه تطبیق اولین بخش از توافق آغاز شود. در مرحله اول توافق 33 اسرائیلی شامل زنان و کودکان و بزرگسالان که بیش از 50 سال سن دارند آزاد می شوند. در مقابل آن صدها فلسطینی زندانی آزاد خواهند شد. قسمی که در مقابل یک گروگان ملکی اسرائیلی 30 زندانی فلسطینی و در مقابل یک عسکر زن اسرائیلی 50 فلسطینی آزاد می شوند. همچنان توافق شده است که روزانه 600 لاری کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارسال شود. در خاک مصر صدها لاری کمک‌های بشردوستانه توقف کردند و در منطقه عبوری سرحدی رفح منتظر ورود به غزه هستند. در دور دوم توافق میان حماس و اسرائیل که مذاکرات در مورد آن به زودی آغاز خواهد شد، همه گروگان‌های باقی مانده آزاد خواهند شد و سربازان اسرائیلی به طور کامل از نوار غزه خارج خواهند شد. مرحله سوم و نهایی توافق که احتمالاً سالها طول خواهد کشید، شامل بازسازی غزه تحت نظارت سازمان ملل متحد، مصر و قطر خواهد بود و همچنان انتقال اجساد همه اسیران کشته شده و اعضای باقی مانده بدن آنها در این مرحله شامل است. انتظار می رود توافقی که به میانجیگری آمریکا، قطر و مصر حاصل شده در نهایت باعث پایان جنگ حدود 15 ماه در غزه شود. پس از آن که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 نفر را کشت و نزدیک به 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت، حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه آغاز شد. مقامات صحی غزه که تحت نظارت حماس هستند اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل که حتی تا روز شنبه هم ادامه داشت، بیش از 46,000 نفر کشته شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه صحبت‌های داریم با بانوی جوان و موفق نورویژ احمدی که به تازگی عضویت شورای طبی کشور انگلستان را به دست آورده است. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می‌کنیم که چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای این که پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سیدآقا ملکزاده استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نورویژ احمدی، بانوی جوان افغان، در مدت بسیار کم بعد از سپری نمودن 3 دوره امتحان بین المللی پلم بیک، پلم دو و OET موفق شده است تا عضویت شورای طبی دکتران بریتانیا را به دست آورد. او در کابل متولد شده، تحصیلات ابتدایی خود را در کابل در لیسه عالی نسوان وحدت و سپس تحصیلات عالی خود را در رشته طب در کابل و کشور هندوستان به پایان رسانیده است.
ما در کابل تولد شدیم و مکتب هم در کابل در لیسه نسوان وحدت به پایان رساندیم. تحصیلات عالی ما در کشور هندوستان و همچنان در یکی از دانشگاه خصوصی به نام افغان سیویس ما به پایان رساندم در رشته طب معالجوی. و بعد از او که تحصیلاتم به پایان رسید در یکی از شفاخانه های خصوصی در افغانستان کار میکردم من حیث دکتر. مشوق اصلی ما فامیلم و دوستایم بود همیشه تشویق میکردن که باید ما ادامه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی بتم و هم در رشته طب که موفقم شدم.
بانو احمدی میگوید برای عضویت در شورای طبی بریتانیا در قدم نخست لسان یا زبان انگلیسی خیلی مهم است که از جمله امتحان آیلتس یا او ای تی را باید سپری کرد. نورویج احمدی در گفتگو با رادیو آزادی گفت طرز تدریس در افغانستان با کشورهای خارجی مانند بریتانیا بسیار متفاوت است.
خب به خاطر گرفتن عضویت شورای طبی انگلستان امتحانا را باید سپری کنیم که از او جمله اولین قدمه به خاطر گرفتن عضویت تست زبان است یا برش انگلش پروفیشنسی تست میگن. خب دو چایس داریم یا دو آپشن داریم، یکی آیلتس است یکی OET است. خب یکی از اینا را اگر به مو میاره که GMC میخواه اگر داشته باشی بعدش میتونی باز امتحانای طبی سپری کنی. سیستم که ما در افغانستان درس خواندیم تا سیستم که اینا در اینجا درس خواندن بسیار متفاوت است. اینا گایدلاینای مخصوص خود یعنی پیش میبرن یا فالو میکنن که باید مطابق امو گایدلاین ها جواب یعنی سوال های تا جواب بتی. و دیگه ای که بسیاری از مضامین هست که ما در افغانستان وقت ما طبق خواندیم در افغانستان و مضامین یعنی هیچ ما در بارش معلومات نداریم یا نخواندیم، در این کشور باید او مضامین هم یاد داشته باشی و سوالات از او مضامین هم میایه.
گرفتن عضویت در شورای طبی بریتانیا کار ساده‌ای نیست و با تلاش و پشتکار زیاد ضرورت دارد. نورویج احمدی به این باور است. او به رادیو آزادی گفت بعد از سپری نمودن امتحان لسان دو امتحان مهم دیگری که عبارت از پلمب 1 و پلمب 2 می باشد را نیز موفقانه سپری کرده است.
که از جمله پلمب 1 است که تیوری طب در بر می گیره که آمادگی های زیاد نیاز داره. بعد از او اگر موفقانه امتحان تیوری طب یا پلمب 1 سپری کنی باز میتونی امتحان بعدی که پرکتیک است، او هم پرکتیک همی چند ساله که درس خواندی باید پرکتیک شه هم امتحان بتی به نام پلمب 2 هست که او را سپری کنی و آمادگی بر از او کمک مشکل است. بر از ای که طرزی که با مریض چه قسم صحبت میکنی اگر ما ای را در نظر بگیریم در افغانستان متفاوت تر بود تا اینجا. دیگه پس باید آمادگی گرفته شد و طرز برخورد که چه قسم با او مریض برخورد میکنی و چه قسم باید گپ بزنی امرایش و مطابق به گایدلاین هایی که یعنی شورای طبی پیش میبره به خاطر سیستم طبی خود باید همه جوابات مطابق به او باشه که باید اپ تو دیت باشیم با او گایدلاین ها. ای امتحان دومش است که بعد از ای اگر موفقانه ایرام سپری کنی باز بعد وارد مرحله بعدی میشی که باز درخواست برای راجستر شدن میدی. بعد از او که درخواست برای راجستر شدن میدی اینجا هم بعضی از داکومنتس یا اسنادهای نیاز است. امو اسنادها را پوره میسازی، بعد پوره سختی مدت یک ماه یا دو ماه را در بر میگیره تا جوابش بیایه. باز اگر مطابق با مو اسنادهایی که خواستن عمل کرده باشی میتونی راجستریشن یا عضویت بگیری.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان خانواده های بیشماره راهی مهاجرت شدند. نورویج احمدی نیز با خانوادهش به کشور بریتانیا مهاجر شد و در دیار غربت و دور از وطن به تلاش خود ادامه داده است. او با وجود این که ایکو و الترا‌ساوند را تدریس می کند در بخش عاجل یکی از شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه می نماید.
بعد از سقوط حکومت من عازم کشور انگلستان شدم. فعلا در لندن زندگی می کنم و من حیث استاد در یکی از کورس ها التراساوند و ایکو را تدریس میکنم و در پلوی ازی چون اخیراً من عضویت گرفتم به شکل پارت تایم در یکی از شفاخانه ها در بخش ایمرجنسی ایفای وظیفه می نماییم.
نورویج احمدی می گوید او مشکلات و چالش های زیاده را سپری کرده است تا به اینجا رسیده است. او از دختران محروم از تحصیل می خواهد تا شکست را نپذیرفته و برای آینده روشن دست از تلاش بر ندارند.
خب طبعا وقت در کشور نو میری با چالش های زیاده مواجه میشی. نه تنها مثال بتم، نه تنها من حیث یک دختر افغان که با چالش ها مواجه شوی، اگر هزار کشور دیگه که میریم به یک کشور جدید به خاطر ادامه تحصیل چالش های خود داره. از جمله فرهنگ است، کلچر است، زبان است. به طور مثال درست است که زبان بین المللی که باید درس بخوانی دمو دانشگاهی که میری انگلیسی هست، اما مثلا ما مجبور بودیم تا با مریضای خود به زبان ملی خودشان صحبت کنیم، دیگه از جمله چالش است، چالش بزرگ است. و در دانشگاهی که ما درس خواندیم، اونا چون دانشگاه نظامی بود بسیار یعنی رول های سخت داشت. از جمله 5 صبح ما باید شروع می کردیم و 5 دیگر ختم می کردیم در ساره. تنها درس نبود، باید روتیشن های شفاخانه می رفتیم که از طرف 5 تا 8 شب بود. بعد کارهای خانگی داشتیم که هر هفته باید یک کارخانگی را پورا می کردیم. خواست ما از حکومت فعلی افغانستانی است که به دخترها اجازه بدن تا به کار و تحصیل خود ادامه بدهند و از حقوق بنیادی خود برمن شوند. همچنان پیام ما به دختران افغانی است که می خواهیم تا برای تحقق حقوق خود و ادامه تحصیل تلاش کنند و هرگزم تسلیم نشوند. قسمی که ما به بهبود وضعیت ایمان دارم، اونا هم ایمان داشته باشن انشالله پس از هر تاریکی روشنی هست.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ نکردن پسنداز در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ و برای اینکه پسنداز کنیم کدام موارد را باید مد نظر بگیریم؟ در این مورد بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملک زاده استاد پوهنتون در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضا جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری می گوید در پسنداز نکردن جوانان و مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان با مسائل اقتصادی توجه نمی کنه برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد میکنه که یکی از صدمات میتونه هدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. میتونه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم، اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تعجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم، کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و مو ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تعجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پس انداز ندارند، آینده خود را فکر نمیکنند و به مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست، ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شوه بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پسنداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پسنداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پسنداز بکنیم یا موفق شویم که پسنداز دستپای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماهای آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشه.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سیدآقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از جمله بتانیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب می شود که پسنداز صورت نگیرن. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوان ها پسنداز نمی کنه در زندگیشون چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اتو هم گفتم میتونم که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما می توانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمی توانیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از ما می توانیم مفاد بیشتر به دست بریم، از روی استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستن، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری می‌دانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت‌ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون‌ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا را تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنن، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدن. پسنداز کردن میتونه آینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنن.
نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین. شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در برنامه امروز ساعت درسی استادان تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را برایتان تشریح خواهند کرد. یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد، چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت عملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجیه هم قدرت به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدین شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستن در دوری هخامنچی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشا، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم بودن که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنچی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه. بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از او جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقفه حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم ساخت بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک پاش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونیه حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد از اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. عناوین که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیرات العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشد. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت‌پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت‌پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دین متفاوت وجود داشت آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگر اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد ای یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشار که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در اون زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مسنجلگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را برای اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار می‌باشد. ما در درس خود شیبانی‌ها و استراخانی‌های ماورالنهر و بابریان هند را مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها از بکای ماورالنهر بودن و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می باشه و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمیندار و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف زغ گروهید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زغ گروهیده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت اصرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاه های اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیر الدین محمد بابور بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیر الدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل را بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلیر ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود، تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید، جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همو زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنن. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و تا زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانای تجارتی رو میگرفتن، رابطشان با بابریان خوب بود. اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید، ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیام که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره‌ای که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف 9 گوش می دهیم. در این بخش فصل 2 تاریخ صنف 9 ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چه اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمدشاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمدشاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمدشاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیا و حکومت خود تشکیل بده، ایده نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار به سقوط مواجه شد، می زمان بود که احمدشاه بابا با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادن، خواستن که زمام و امور به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمدشاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمدشاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمدشاه بابا به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمدشاه بابا یکی از اهداف عمده خود را در نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمدشاه با تانست که فعالیت های بسیار مهمی را بکنه. از اون جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان را به وجود آورد که هر مشکلی که موجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمدشاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ های قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از این جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه های بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمدشاه با تانست که وحدت به وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه، از همین خاطر بود که قوای مردمی را به وجود آورد و وحدت سیاسی را تضمین کرد. در اردوی احمدشاه با دو نوع قوای مسلح داشت، یکی قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بلوغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمدشاه با انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمدشاه با تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمدشاه با به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از او شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد را انجام داده، فتوحات زیاد را انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجایه پسندیدش بود که به احمدشاه با لقب بابا داده شده است. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.